ساعت 12 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دور تازه مذاکرات آتش‌بس غزه امروز و در غیاب حماس آغاز می شود. روسیه ساکنان یک ناحیه دیگر در کورسک را هم جابجا می کند. و کره شمالی مرزهایش را به روی گردشگران خارجی بازگشایی می کند. سلام، کامبیز کراماتی هستم با تازه ترین خبرها. در آستانه دور تازه مذاکرات آتش بس در غزه که قرار است از امروز در دوحه قطر از سر گرفته شود، نمایندگان این کشور و ایالات متحده درباره تلاش‌های احتمالی برای تضعیف این مذاکرات هشدار دادند. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه ایالات متحده، آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در تماسی تلفنی بر این موضوع تاکید کردند. به نظر می رسد که این هشدار خطاب به گروه افراطی حماس، اسرائیل و البته ایران باشد. گروه افراطی حماس که ایالات متحده و بسیاری از دیگر کشورهای غربی آن را تروریستی می دانند، اعلام کرده است که در این دور از مذاکرات شرکت نخواهد کرد و خواهان مشخص شدن یک نقشه راه بر اساس طرح قبلی جو بایدن است که حدود 3 ماه پیش معرفی شد. اسرائیل و حماس یکدیگر را به افزودن شروطی به آن طرح و ممانعت از اجرای شدنش متهم می کنند. وزارت دادگستری آمریکا از بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی و صدور کیفرخواست علیه او به اتهام تلاش برای فروش قطعات هواپیما به جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، جفری چانسنادر 66 ساله و دیگر همدستانش به توطئه برای خرید و صادرات غیرقانونی 4 نوع قطعه هواپیما ساخت ایالات متحده آمریکا به ایران متهم شدند. ظاهرا برخی از این قطعات مربوط به جنگنده‌های ساخت آمریکا همچون F-4 بودند. وزارت دادگستری آمریکا گفته آقای نادر و همکارانش دست کم از سال قبل برای خرید و صادرات 32 قطعه مربوط به هواپیمایی ساخت ایالات متحده به ایران توطئه کردند. شرکت گوگل میگوید هکرهای تحت حمایت ایران ستادهای انتخاباتی کامالا هریس و دونالد ترامپ را هدف قرار دادند. این گول فناوری دیروز در گزارشی گفت یک گروه هکری معروف به APT42 که ظاهرا با سپاه پاسداران مرتبط است، چهره‌های سرشناس در اسرائیل و ایالات متحده را هدف قرار داده است. ستادهای انتخاباتی کامالا هریس و دونالد ترامپ طی روزهای اخیر تایید کرده بودند که هدف حملات هکرهای خارجی قرار گرفتند. گوگل هم میگوید هکرهای گروه APT42 از جمله در ماه‌های می و ژوئن حدود 3 ماه پیش برای دسترسی به حساب‌های ایمیل شخصی بیش از 10 نفر از افراد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ تلاش کردند اما ناکام ماندند. در حالی که حضور نیروهای ارتش اوکراین در بخش‌هایی از خاک روسیه وارد دهمین روز خود شده، مقامات محلی کورسک از تصمیم خود برای خارج کردن غیرنظامیان از بخش دیگری از این منطقه خبر می‌دهند. به گفته الکس اسمیرنوف، فرماندار موقت کورسک، با توجه به ادامه حملات نیروهای اوکراینی، ساکنان ناحیه گلوشکوف به مکانی امن‌تر منتقل خواهند شد. این ناحیه که بدون واسطه با اوکراین هم مرز است، حدود 20 هزار نفر جمعیت دارد. مقامات اوکراینی ادعا می‌کنند که نیروهای این کشور دیروز حدود 2 کیلومتر دیگر در کورسک پیشروی کرده و از جمله کنترل شهر مرزی سوجا را به طور کامل در اختیار گرفتند. کیف ادعا می‌کند که بیش از 1000 کیلومتر مربع از خاک روسیه را در تصرف دارد. مینوش شفیق رئیس دانشگاه کلمبیا پس از حدود 1 سال از سمت خود استعفا کرد. خانم شفیق مصری تبار در جریان تجمعات در دانشگاه کلمبیا نیویورک که در اعتراض به سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال جنگ در نوار غزه شکل گرفته بود، از سوی گروه‌های مختلف مورد انتقاد جدی قرار گرفت. دانشگاه کلمبیا مدت‌ها صحنه اعتراضات علیه سیاست‌های دولت آمریکا در قبال اسرائیل بود و معترضان کمپ‌هایی را در محوطه این محیط دانشگاهی برپا کردند، اقداماتی که موجب شد خانم شفیق از پلیس نیویورک برای مداخله و پاکسازی این چادرها دعوت کند. در حالی که طرفداران فلسطینی‌ها او را به خاطر این کار مورد انتقاد قرار می‌دادند، برخی از سیاستمداران جمهوری‌خواه همچون مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان هم از او خواسته بودند به خاطر شکل‌گیری فضای یهودی ستیزانه در دانشگاه از سمت خود کناره‌گیری کند. و کره شمالی در اقدامی ناگهانی اعلام کرد که از ماه دسامبر سال جاری 3.5 ماه دیگر پس از نزدیک به 5 سال پذیرش گردشگران خارجی را از سر خواهد گرفت. به گفته دو شرکت گردشگری مستقر در پکن، مقامات محلی شهر سامجیون در کره شمالی این موضوع را تایید کردند. کره شمالی از اوایل سال 2020 برای ممانعت از ورود بیماری کووید 19 به کشور مرزهای خود را به طور کامل حتی به روی شهروندان خودش بست. پیش از همه‌گیری کووید، سالانه حدود 5000 گردشگر غربی از جمله نزدیک به 1000 آمریکایی از این کشور دیدن می‌کردند.